و آله الطیبین الطاهرین المعصومین اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اللهم اغفرنا جميعا. از کردیم مباحث مربوط به فضولی چون خیلی رو عجب و غریبه ای داره و مشکلاتی داره فعلا دیگه تعطیل کردیم و انصافا هم از که بیع فضولی مشکل داره. به نظر ما پیشنهاد ما حلش این نیست که بخواد فقیه بیان بکنه، باید خود اون سه نفری که هستن نحوه اجرای عقل رو بیان بکنن، نحوه اجرای التزام رو بیان بکنن و این بیع فضولی فقط یه موارد خیلی محدودی پیدا میکنه. مثلا به طرف این کتاب مال فلانیه به شما میفروشم، بعد برم از ایشون اجازه بگیرم، بعد ببینم مثلا بگه این کتاب دست شما بوده پول میخواد، تمام این پولش رو داد گفته بشه. اما اینکه بیاد گاوی کسی رو به کسی بعد بدتر از اون کنیز کسی رو بهون بفروشه، بعد از 5 سال بیاد بگه آقا مال من بوده راضی، اینا که اصلا تعقلش اصلا در خارج یک تعقل درستی نداره. عرض کنم این راجع به بحث فضولی ما در اسناد چون یک مقدار از قاعده خارج شده نشون بحثی را رهن الا مخبوزه، یک دو سه نکته راجع به این حدیث مون که من متعرض بشم. عرض کردیم آقایون مثلا عبارت، یعنی در جواهر آقایون نه مطلقا عبارت خلاف نه برد و ایشون عبارت خلاف خوندن. گاهی اوقات این بعضی عبارات که ما میخونیم یک نکات فنی داره، مثل همین عبارت خطاب که عنوان دلیل و خطاب داشت که اون توضیح دادم. عبارت خلاف یه بار دیگه بخونیم تا من یک نکات فنی که در عبارت خلاف شیخ طوسی هست اون نکته فنیش رو هم اینجا متعرض بشم. خلاف شیخ طوسی کتاب رهن و
کتاب رهن مسئله 5 یلزم و رهن و به ایجاب و قبول و بهی قال ابو ثور و مالک و قال ابو حنیفه و شافعی عقد الرهن لیس بلازمه و قال ابو حنیفه و شافعی عقد الرهن لیس بلازمه و لا یجبر الراهن.
البته این مطلب رو ایشون آیون ما در قبض آوردن، انصافا در این کتاب هایی مثل جواهر اینها دقیقه تر آوردن. دو تا بحث در رهن، یکی قبض یکی اقباض، اشتباه نشه. قبض مال مرتهنه، اقباض مال راهنه. اینه که ایشون میگه یلزم راهن، این بحث اقباضه، رهن قبض نیست. قبض وظیفه شأن مرتهنه و لذا ممکن است بگیم قبض مرتهن لازم نیست اما اقباض راهن لغت کردیم. اینه که ایشون داره اینا خیال میکنه این مربوط به قبضه، نه این مربوط به اقباضه. یکی از مسائلی که من همیشه عرض کردم اینه که متن رو دقت بکنیم درش. ایشون میخواد بگه در لزوم، لیکن در لزوم اورده از مسئله به اصطلاح اقباض نه از مسئله قبض. و این لا قبض الا مرهون، ببینید رأیی که نقل کرده ایشون میگه قبض لازم نیست، با قبض لازم میشه، یعنی در لزومش آورده. وقت چون ابو حنیفه خب کوفه است، این که آیون ما در کتاب ها می‌نویسن مثلا این فتوای ابو حنیفه بوده، امام صادق مثلا یا امام باقر تقیه کنه، امام باقر که زمان ابو حنیفه نبوده هستن، ابو حنیفه زمان امام صادقه، خودش هم ولادتش باز ولادت امام صادق بنابر مشهور هر دو ولادتشون 80 هجریه، چیز دیگه هم گفته شده. علی حاله من وقتی اسم ابو حنیفه رو میبرم به این عنوانی که الان متعارف هست که مثلا امام تقیه کردن از ابو حنیفه، حرف هم شیخه ابو حنیفه اصلا شعری نداشته که امام از او تقیه بکنه، خیلی بدبخت بوده، انسان مفلوکی بوده در کوفه. چیزی که ما به ابو حنیفه نگاه میکنیم نه به خاطر شخص ایشان و امام صادق، نه ابو حنیفه رو به عنوان مظهر فقه کوفه حساب میکنیم، یعنی این یک رأی بوده در کوفه رایج بوده. چون ما عرض کردیم در قرن اول و اوائل قرن دوم به اصطلاح که قرن فقهاست، اصلا این زمان زمان فقهاست، نواز حدیث و رجال و اصول و مصول اصلا کلا مطرح نیست، اونی که اصلا مطرحه اساسا رأی زمان فقهاست. دو تا شهر خیلی تأثیر گذارند، شهر دیگه که نبودن یا اصلا بعدها پیدا شدن، مثلا مصر بعد از مالک تأثیر گذاره مثلا، اما شهر مدینه خیلی تأثیر گذاره، اونم به خاطر اینکه بیشتر ادعا داشتن که حرف عمر و عبدالله ابن عمر اونجا رایجه. یکی هم شهر کوفه، شهر کوفه شیعه نشین بود، عبدالله ابن مسعود بود، خود اهل سنت میگن شهر ابن مسعود، لیکن ابن مسعود مرد فاضلی نیست، مرد عالمی نیست، چه مقدار حدیث حفظ کرده و قرائت قرآن چیزی نداره، ابن مسعود شخصیت علمی نداره. عمدش علی ابن ابی طالب اسم رو همجور آوردن زمان حجر الانسانه. شهر کوفه، شهر سه سال ایشون در کوفه بودن، شهر امیرالمومنین، عده از همون تابعینی که معروفن در کوفه شاگردای ایشون هن. وقتی صحبت شهر کوفه میشه تأثیرگذار هم در مقدار از فقه اهل سنت هم در فقه شیعه به اعتبار وجود امیرالمومنین. لکن شهر کوفه یک نکته دیگه هم داشت، یک اختلاط فرهنگی شدید هم داره، این یک مشکلی داره داشت. من اون رو الان تا چند بار گفتم نمیخوام مکشوف صحبت کنم، متعمدم که اجمالا صحبت کنم، علاوه این خیلی بار در نظر گرفت، این نکته ایست که چون تا حالا در نظر این تو بحث های فهرستی ما تأثیر گذاره، یعنی تأثیر گذاریش رو این جهت که یک کتاب رو، یک نوشتار رو، حدیث رو بر اساس کتاب و نسخه کتاب. ببینید الان ما مثلا کتاب شناسی غربی ها مثلا میگن مثلا چند صفحه، چند صفحه داره و فلان داره. الان بعضی کتاب شناسی تحقیقی هم الان کتاب شناسی تحقیقی هست که مثلا کل مطالب کتاب از فلان کتاب ها گرفته شده، از اونجا گرفته، یکی یکی می نویسن مصادرش رو، آیا خودش چیزی اضافه کرده، خودش چیزی اضافه نکرده، آیا اضافاتش مثلا قابل قبول، اینا رو نکته های خوبی است. اما ما بیشتر مسئله رو در کتاب شناسی شیعه روی حجیت برده، روی این حجیت که بشه جهات دیگری هم مطرحه، خیلی جهات رو مطرح میکنن. لذا این نکته رو در نظر بگیریم که ما یه حدیث رو که از روی شهر حساب میکنیم، از روی کتاب و شهر، این تأثیر گذاره. به این شما اصلا حدیث لازلر خیلی رشدش تو مدینه است، اصلا موطع مالک اول از عمر نقل میکنه، یه قصه فلان اختلافش رو عمر اینجور، بعد یه قصه دیگه باز از عمر نقل میکنه. اسانیدش هم نگاه میکنیم بیشتر به همون مدینه میخوره، اما حدیث رفع قلم درسته تصادفاً پیش اهل سنت سند صحیح حدیث رفع قلم از عایشه است که از مدینه است، اما بیشترین سندی که حدیث رفع قلم داره مال کوفه است و به امیرالمومنین نسبت داره بیشترین سندش. من در بحث حدیث رفع قلم که اخیراً متعرض شدیم اسانیدش رو بررسی کردیم، عرض کردیم بیشترین اسانید رو خیلی متعدد، فوق العاده متعدد، از شهر کوفه است، اما لازرر از مدینه است. و ما یه مشکلی هم باز ما داشتیم، عرض کردیم کتاب و علیین که در روایات ما آمده که حضرت مثلا به بعض از خواب فرمودن کتاب و علیین، این در شهر مدینه است کتاب و علیین. در کوفه هم یک کتاب و علیه بوده که به ابو رافع هم نسبت داده شده، اسمش سنن و احکام قضا است، بون هم گاهی میگفتن کتاب و علیه. این دوتا رو با هم دقت میکنیم، اینا رو نباید با هم دیگه خلط کرد. این لا رهنه لا مقبوزن، الان اگه دقت بکنین مصادر ما یکی دو نسبت داشت محمد بن قیس انوی جعفر، درست مال مدینه است، لکن میگه عرض نه ها در کتاب، کتاب سنن فقال ها دقال امیر ما. و این کتاب، کتاب سنن و احکام بوده که محمد بن قیس بخش قضایاش از امام باقر نقل میکنه، دائم الاسلام نقل کرده، اینو مسئله قضای سننه، اون که اسم میبره اصلا، این تصریح هم بلکه نمیدونم در این که نقل بر نفسارها کتاب اخیری که از دائم الاسلام چاپ شده به نام الایزاه، رساله ایزاه، نمیدونم چاپ شده یا نه، دو سه بار سند رو ایشون کامل میاره، خود صاحب دائم در دائم زیاد نقل میکنه، سند نمیاره مرسله، اما در خود این کتاب سند میاره، اصلا صراحتا سند میاره. و عرض کردیم در کتب اهل سنت هم هر سند آمده، و این نکته فنی رو دقت بکنید، اهل سنت وقتی که سند نقل کردن همون سندی است که ما در فهرست و نجاشی در فهرستش آورده، خیلی عجیبه. اما ما اون چی که نقل کردیم اصلا از اون سند خیلی یه مورد، اصلا از اون سند نقل نمی کنیم، ما از محمد بن قیس نبی جعفر نقل دقت کردیم، در صورت اونا از محمد بن قیس نبی جعفر نقل نمی کنم. این یک ظرافت هاییست که در شناخت کتاب و حدیث و تو... خب این احتمال داره که در کوفه چون این حدیث مطرح شده ان علی سلام الله، این جزء میراث های کوفی ان علی، نه جزء میراث مدینه. و گاهی اوقات هم واقعا تعجب آوره، شاید حالا اگه دستگاهاتون اینجا باشه، یک جریانی اتفاق افتاده بین عمر بن عبدالعزیز و اون بله
ایزاره غازی نومان
داره
سند،
این سند رو بیاریم
و فی کتاب قضایا روایت احمد بن حسین بن حفص اشنانی کوفی عن عباد بن یعقوب رواجنی قال اخبرنا اسباط بن محمد عن موسی بن عبیده ابن نشید عن ابراهیم ابن عبدالله ابن حنین عن ابی من کتاب علیه،
نه غیر این کتاب علیه معروف نیست، یکی دیگه هست، چون چند تا کتاب علی داریم که در کوفه هست، یکی دیگه هست، این اصلا کلن با اونا پرمون، نه داره علی ابن القاسم الکندی، در علی ابن القاسم تو سند داره. دقت کنید خیلی عجیبه، در بحثی میشه بین
بی کتاب البزایا روایت علی عن الحسن ابن حسین انصاری،
ببینید عن الحسن ابن حسین انصاری عن علی ابن قاسم، الان نجاشی رو این همین سند تو نجاشی هست و فهرست شیخ طوسی، اما تو روایت ما نیست، تو فهرست اینا دقیقا همون نسخه رو که تو فره، اصلا معلوم که همون نسخه در اختیارش بوده و عرض کردیم صاحب کتاب دائم الاسلام ما بین کلینی و ما بین صدوقه، خب اگه این کتاب در مصر موجود بود پیش ایشون قطعا پیش کلینی موجود، پیش صدوق موجود بوده، نقل نکردن اصحاب، من نقل نکردن. حالا به هر حال ببینید الان شما دقت کنید یک قصه در این کتاب چیز بیاریم، در این سجل عبدالملک در کتاب شهر نهج البلاغه یه قصه بین اون خلیفه اموی و عمر بن عبدالعزیز مطرح میشه که پسرش هم یزید به ازدا کرد و خلیفه بعد نشد، ولی عهد بودم و بعد خلیفه نشد. این میگه که آقا زن از زمین ارث، هم فتوی که ما میگیم عمر بن عبدالعزیز میگه چرا ارث میبره، این داره توی ابن عبدالحید بیاریم کلمه سجل عبدالملک توی این کلمه، بعد میگه آ سجل عبدالملک بیاریم، وقت تو سجل عبدالملک، سجل اصطلاحا کتابه در قرآن آمده در سجل و به معنی آیین نامه، یه آیین نامه اجرایی بوده که عبدالملک بن مروان نوشته، خیلی عجیبه، عبدالملک بن مروان به عنوان آیین نامه اجرایی نوشته که عمر بن عبدالعزیز مسخرش میکنه، میگه تو به من گفت یک جوری سوال که کلمه یه آیه قرآن در من آوردی، میگه آیین نامه عبدالملک بن مروان بیا، آیه قرآن آوردی یا سنت پیغمبر آوردی، بخونه قصهش خیلی قشنگه. بعد پسر خلیفه میگه که تو ابدا بی ادب هستی با من، رعایت امر خلیفه نکردی والا گردنت میزدم، خیلی عجیبه، اونم خلیفه نشد، عمر بن عبدالملک خدا رحمون مسلمان اگه با تو خلیفه بشی نشدم بالفعل، ولی عهد بودم خلیفه نشد. خیلی عجیب این متن، دقت بکنید در عنوان سجل عبدالملک بیانی آقا شما
44 جلد 18 دخل عمر بن عبدالعزیز علی سلیمان بن عبدالملک
در دوران اسلامی این معروف تر از همه بود، خلیفه که 4 تا بچه‌ش هم خلیفه شده این بود، همین عبدالملک 4 تا بچه‌ش هم خلیفه شده، یکی هم سلیمانه، سلیمان بن عبدالملک
بینه ایوب ابن
ایوب یزید گفتم اشتراکی ایوب ابن سلیمان
بابای
امیدن ولی عهد آه قد عقد علی بنا بود اون بشه نشد بعد برادرش شد. خب بفرمایید
انسان و یختم و میراث هم بعض نساء خلفا قال سلیمان ما اصال النساء
عجیبه، خلیفه اموی میگه زن از زمین ارث نمیبره، ما ارال النساء یرث من القیقار شیعه، خیلی همین فتوایی که ما الان داریم که آقایونم سرسوا میکنن که این خلاف شده این کاری میکنن، این خلیفه اموی داره.
فقال عمر
فقال سلیمان چی بخونیم این بار دیگه؟
فقال سلیمان ما اخال النساء
ایرسن اخالو بخونیم، این الان خلاف القاعده است، باب فعل مضارع متکلم وحده است لکن به کسر همزه است، باید ما انصرو مثلا بخونیم لکن اخالو خاله اخالو میخونن به کسر همزه، الان خلاف القاعده استعمال ما اخالو.
فقال عمر بن عبدالعزیز سبحان الله و اینه کتاب الله، فقال سلیمان یا غلام اذهب فاتنی به سجل عبدالملک،
خیلی عجیبه برو اون آیین نامه عبدالملک رو بیار. بله
فقال له عمر لکه انک اصفت الى المصحف،
میگی تو میگی من میگم تو کتاب الله هست، میگی تو آیین نامه عبدالملک هست، میگی آیین نامه عبدالملک، میگه قرآن میخوای بر من بیاری؟ بله
فقال ایوب و سلیمان والله لیوشکن الرجل یتکلم،
لیوشکن به صیغه معلوم بخونه، الان یوشک مجهول غلطه، یوشکن الرجل،
یوشکن الرجل یتکلم به مثل حالا عند امیر المؤمنین فلا یشعر حتی یفارقه رسه،
فلا یشعر. اگر کسی به حاجر و امیمونی حرف بزنه هنوز حواسش جمع نشده، کلش خیلی به هوا، حتی یه فارغ رأس و بدنه، اصلا کلش جدا میکنید.
قوام عمر ادا افضل امرو الک
ادا افضل الامرو. اگر تو برنام بشه خلیفه بشه پدر برزاقی امیری، ما یه چیزی با عمر داریم به سلیمان داریم میگیم اینطور با من برخورد میکنی که میگه تو خجاره یه جور خلیفه این حرف میزنی، باید قاطعا کلت به هوا میرم. ببرو
کانم آید خلو علی الاسلام اشد مما یخشا علیکم من هذا قول تو مقام فخر.
نه وقتی عبارت سجل عبدالملک بخونی، قال ما اخالو بخونی عبارت
سلیمان ما اخالو النساء یرسن فی الاغار شیئا فقال عمر.
خب خیلی عجیبه، ما اخالو النساء یرسن فی الان ما یه روایت داریم، بخواییم بیاریم تو وسائل تو ابواب میراث جلد 17 چاپ قدیم، اونم ان ابی جعفر ان عبدالملک ان ابی جعفر. خیلی عجیبه، اون عبدالملک نه عین احتمالاً، من سابقا احتمالاً کمی عبدالملک که مرحوم باشه یه خلاف ظاهره، احتمالش خیلی ضعیف، عبدالملک ابن عینه ان ابی جعفر بیارین، عین این عبارته. خیلی عجیبه، یعنی عبدالملک ابن مروان عین عبارت امام باقر رو برداشت جزء آیین نامه خودش نوشته، با اینکه عبدالملک ابن مروان اصلا از امام باقر، اصلا عبدالملک ابن مروان در مدینه ولی مدینه شد 16 ساله، امام باقر از بدونه نمیده 10 سال قبل تولد امام باقر، تقریبا 9 سال 8 سال قبل تولد امام. چه خیلی عجیبه این روایت، ببینید ان عبدالملک ان قال ارانی ابو جعفر حضرت باقر کتاب علیه، یکی از روایات مهم در باب همین اینکه زن از زمین ارث میبره. خیلی عجیب تشابه بین دو تا عبارته، عبارتی نام آوردین یا نه؟
من عبدالملک مرحوم استنفار را در بینه ده و ابو جعفر به کتاب علیه رجا ابی دی جعبران مثل فخذ رجل مدیه،
فخذ رجل مدیه از که هم دو تا کتاب داشتن، یکی مثل که پوستای گوسفند بودن به همدیگه پیچیدن، این فخذ رجل اشاره رنج رجل تو بعضی داره، فخذ البعیر گوسفند این شطور مثل ران شطور یا ران انسان، بعضی هاشون هم باز کردن صفحه صفحه زدن، دو تا کتاب علیان بوده هر دو درسته. بفرمایید فرضا فیه ان النساء ليس
لهن من اغار
رجل. خیلی عجیبه،
نزا
توفیان خیلی شبیه من. خیلی تعجب آوره که عبدالملک ابن مروان، با اینکه زمان حضرت سجاد، عبدالملک ابن مروان زمان حضرت سجاد یه متن رو که بعد امام باقر برای عبدالملک ابن عیان خوندن من کتاب علیه، اینم خیلی چیز تعجب آوری. به هر حال این صحبت ها رو شد، و این مطلب در فقه کوفه جا افتاده که لا رهن الا مقبوزن. حالا این نکته ای که صحبت شد، یه نکته دیگه بفرمایید، عبارت ایشون تکمیل بود، البته ایشون شرط لزوم گرفته و بعدم اقباض رو گرفته، قبض نگرفته، چون این معلوم میشه که بحث چند جور بوده، یه بحث در شرط صحت باشه، یه بحث شرط لزوم باشه، یه بحث قبض مرتهن باشه، یه بحث اقباض راهن باشه، به هر کدوم باز دو تا احتمال لزوم و صحت. بفرمایید
فقال ابو حنیفه و شافعی عبدالرحمن لیس به لازم ولا یجبر راهن و علی تسلیم رهن فان سلم به اختیاره لازم و به تسلیم. دلیلونا قوله تعالی
عفو بالعقوب. ببینید یه نکته ای که ما حسن بگم که این نکته جای توجه داره که امروز گفتیم بیشتر برای همین جهت خونده بشه، آشنا بشیم با کتاب خلاف. در خلاف مرحوم شه غالبا وقتی دلیلونا میگه، میگه اجماع الفرق و اخبار هم، غالبا اینطور میگه، یعنی اجماع از کلم چون جایی ندیدم، من احتمال دارم مرادش از اجماع فرقه چیز باشه، اجماع فرقه کلمات علمای بغداد باشه، اخبار هم هم کلمات قومی ها باشه چون اون دنبال اخبار بوده. اما در بعضی از جاها میگه دلیل اون اجماع الفرقه، اخبار نمیگه، خیلی دقیقه، یعنی واقعا اگه این مقدار دقت رو شیخ انجام داده باشه خیلی خیلی شایسته از انسان. گاهی هم میگه دلیل اون اخبار هم، اجماع نمیگه، این معناش اینه که بین فقهای به اصطلاح بغداد اختلاف بوده. یه جایی هم اینجوریه، هیچ چی نمیگه، نه اجماع میگه نه اخبار. خیلی عجیب، خواستم امروز این نکته رو بگم. دیگه نگه چی که میخوام بگم، میگه دلیل آن قول و تعال و فو بلغوب، نگفت اجماع آن اجماع اصحابنا، نگفت اخبار هم. این نشون میده که این خبری حالا تصادفا این خبری که لا رهن الا مغوزه منفردن شیخ در تجزیه بردان خیلی خنده داره، این حدیث رو نه کلینی آورده نه صدوق، یعنی این حدیث در قم جا نیفتاده، خود شیخ در تجزیه برده. از این که میگه دلیل اون اخبارهم، نمیگه اخبارهم اجماع الفرقه، معلوم شد خود علمای بغداد در اون زمان اتفاق نظر نداشتن. دقت کردن شما هم بگن اگر این دقت رو شیخ کرده باشه خیلی لطیفه، انصافا خیلی لطیفه. من گفتم این نکتهش عقلا بگیم، حالا شاید بگی نه شاید این دقت رو شیخ نکرده. اگر این نکته باشه خیلی نکته ظریفی است که شیخ قدس الله نفسه همه جا به نکته حساب میکنه. اگر گفته اجماع مرادش رأی بغدادی هاست، اگر اخبار اینجا ای هم هست که هیچ کدوم نمیگه، نه اجماع میگه نه اخبار میگه، مثل اینجا رو دیگه دلیل نه قوله تعالی، یعنی به عبارت اخرى اجتهاد شخصی خودشه،
تبنیه.
از این معلوم میشه که اولا یک این حدیثی رو که بعد خود ایشون نقل کرده و ظاهرشی که اعتماد هم بهش کرده فتوا داده، خود این حدیث در شیعه جا نیفتاد بود، ولی خودشون میگه اخبار هم اصلا نمیگه.
این به اون قول بعدیش توافق نداره، اینجا قبض شرط نیست، فقط اما عقد کافیه، دلیل اونا بعد اونجا قبض رو شرط دونسته.
بله بله، لا رهن الا مغبوزن در نهای شرط دونست. معلوم میشه، نه معلوم میشه اجتهادی بوده، یه وقتی مبناش در این بودون رو باید دیده گفته قبض شرطه، یه وقتی روی قاعده فکر کرده گفته قبض شرط نیست، ظاهرا اینطور باشه.
نهای
یعنی به نهای اول بوده، تاریخا به نهای اول نمیشه، شاید نهای اول نمیشه بعد برگشته از این رنگ. هر از من میخواستم امروز این نکته رو بگم، گفتم این نکته هم بگم، دقت بکنید در عبارات شیخ در خلاف این نکته در تذکره علامه نیامده، به این ظرافت در تذکره علامه نیست، اما در خلاف شیخ طوسی هست. دقت کنید چه نکته میخوام بگم، بیشترش شاید نزدیک 70 بالای 80 درصدش اجماع الفرقه و اخبارهمه، بیشترش گاهی اوقات هم اجماع الفرقه اخبارهم نداره، گاهی اوقات هم اینجوریه هست، غیر از این مورد هم هست. این من گفتم باز در بحث تذکر بدم، شما میخواید مراجعه کنید به کتاب ها، این معناش اینه که نه در بغداد اتفاق نظر بین فقها وجود داشت، نه این حدیث در مصادر شیعه جا افتاده بود، ولی خودش این حدیث نقل کرده، کسی دیگه هم نقل نکرده و این تایید کرده. همون نکته رو که من عرض کردم معلوم شد در کتب واقفیه بود، در کتب شیعه نبوده. این خیلی عجیبه ها، حالا اعجب از اون در کتب واقفی از صفوان بوده که از اجلای طائفه است، مصدر یک مصدر شیعه بسیار معتبر، اما در روایت شیعه نیامده.
هرچی قوی
دارم
باشه بیشتر ضربه
میخوره، صفوان گفته بری تمام. بله مرحوم این داره کلا از داد صحت ان از داد وهن، هر چی سریع تر باشه مشکلش بیشتره، اشکال بیشتره، مثل همون میمونه. یعنی صفوان نقل بکنه و شیعه از ایشان نقل نکنه، این یک نکته است. اون کتاب محمد ابن قیس هم میخواین از فهرست شیخ بخونین، حالا که تا اینجا خوندیم امروز که خارجیم از بحث، کتاب محمد ابن قیس رو بیاریم، محمد ابن قیس بجلی رو در فهرست شیخ بیاریم، اونجا این نکته شو عرض بکنم تا دیگه.
یعنی احتمال داره صفوان اصلا این روایت نگفته؟
بعیده شاید در کتابش ورده قبول نکرده، بعد رد کرده، نمیتونه. یه مشکلی که ما الان با مصادر داریم طریقه فهرستی ما اینه، ما فوقش اثبات کنیم تو کتاب صفوانه، مشکل ما الان اینه در مثلا کتاب عمار، ما کتاب عمار تمام میتونیم بازسازی کنیم، اما این با متن اصلی همونطوری یا نه، این خیلی مشکله، اینجاش مشکله. خب این ایشون چیکار کرده؟ عرض کردیم ولی ما در کتاب عمار گشتیم جایی که مثلا شیخ نقل که حدود یک صفحه از متن عماره، گفتم همین یه صفحه ابهام داره، توضیحاتش در بحث پرسناسی متعرض شدیم، در بحث متن متعرض شد، دقت میکنه این یک مشکل کار ما اینه الان، این که سماع ابن سماع دروغ گفته باشه نه، اما اختیارش باشه چرا، دقت کردیم. و این که شیعه بیاد از صفوان نقل نکنه، این به نظر ما، حالا مرحوم آرخوی میگه خب نظر فقها بوده، اعتبار خاصی نداره. ما عقیده اونه که فقهای اون طبقه ما، علمای اون طبقه ما اینطور نبوده رو اجتهاد بیان طرح بکنن. این حتما منتهی به امام معصومه که در اون زمان امام حادی به امام عسکری. حالا چرا اونا طرح کرد؟ اونم نمیتونه. اصولا در روایات ما شیعه از صفوان از محمد بن قیس نقل نکرده. خیلی عجیبه، اینم خیلی عجیبه. اون چه که آمده از همین ابن سما، طریق شیخ طوسی در فهرست محمد بن قیس بخونه.
اخبار ما جماعت هم منها محمد بن محمد بن نومان در حسین بن عبید الله و جعفر بن حسین بن حسکر امی هم محمد بن علی بن حسین.
ببینید از شیخ طوسی، چون اجازات رو هم گفتیم یه راه خاص بر بررسی غیر از اسانید، شیخ طوسی از مشایخش که بغدادی هستن، غیر از اون حسکه قومی که قومیه، از مشایخ بغداد، شیخ طوسی بغداد، از مشایخ بغداد میره به قوم. همیشه عرض کردم این نقطه اتصال و ارتباط رو بررسی بکنید. ارتباط شیخ صدوقه، محمد بن علی بن حسین صدوق، عرض کردیم صدوق 352-53-55 به بغداد آمده، شیخ مفید جوان بوده، از ایشون اجازه حدیث گرفته. همین آقایی که اسم بردیشون ازشون. این تاریخ درسته، یعنی این تاریخ بحث فهرستی روی تاریخ حساب میکنه. ببین از مشایخ بغداد رفت به قوم، محمد ابن علی ابن الحسین، بعد پدر ایشون هم قومی، ان سعد به همیاری، اینا هر دو قومی هستن، عبدالله بن جعفر همیاری و سعد بن عبدالله،
ان ابراهیم بن هاشم،
ایشون قومی هست لکن اتصال به کوفه داره. ببینید
عبدالرحمن بن ابی،
ایشون کوفیه، معلوم شد. خود محمد بن قیس بجلی کوفیه، ابراهیم هاشم در کوفه بوده، کتاب رو برداشته، کتاب نسخه عبدال، این نسخه معروفه، معروفه این نسخه ای که ما از محمد بن قیس داریم اینه، عبدالرحمن بن ابی نجران ان عاصم بن حمید ان محمد بن قیس،
ان عاصم بن حمید
ان محمد بن قیس ان
ابی جعفر،
دقت کردین؟ یعنی نسخه کوفی بوده، توسط ابراهیم بن هاشم به قوم آمده، دو سه دور تو قوم خورده، بعد رفته به بغداد پیش شیخ طوسی. این معناش چیه؟ حالا ببینید، حالا شیخ طوسی در مشیخی خودش بیره، مشیخ طریقش به ابن سماه، همین حسن محمد سماه که الان نقل کرده. حالا این مقایسه ها، نکته فنی رو گوش بکنید، بحث فهرستی که ما میکنیم، چون اینا وارد نیستن، میگن آقا شما توضیح نمیدید، ما میگیم بابا چیکارش به عجب توضیح. ببینید این ظرافت داره، این نکته ای که من عرض میکنم. ببینید ایشون در کتاب تهذیب مستقیم از ابن سماه نقل میکنه،
اما ذکر تو فی هذا الكتاب عن الحسن محمد بن سماحه اخبرني به احمد بن عبدون
از مشایخ بغداد
عن ابي طالب الانباري،
ایشون هم اصلش از انبار بوده که الان بهش انبار میگن، اسم استان هم اساسا از بعد آباد بغداد،
عن حمید بن زیاد
رفته به کوفه،
عن الحسن بن محمد
این رفته شاگرد ابن سماحه است. ببینید از بغداد رفت به کوفه،
و
اخبرنی ایزن از شیخ ابو عبدالله، و ایزن از شیخ، ببینید و ایزن راه دوم از شیخ ابو عبدالله، این شیخ مفیده،
و حسین بن
عبیدالله ابن غزالی پدر،
و احمد بن عبدون
ابن هاشر،
کلهم عن ابی عبدالله الحسین بن سفیان
البزرگ، ایشون از مشایخ بغداد،
عن حمید بن زیاد
رفت به کوفه. خیلی عجیبه ها، دقت کرد؟
اما دو تا طریق خرابی داره،
هر دو غیر از نه این طریق دوم خوبه، مشکل داره
دوم نه این بده حدیثه هست نشده
احسن روشن شد. چی باهم بگم؟ این راه فهرستی اینه. ببینیم کتاب محمد بن قیس روشن بخوام، سه طبقش تو قومه، از اول رفت به قوم، تو قوم مشهور شد، آمد به کوفه. چه نسخه مشهور شد؟ عبدالرحمن بن ابی نجران که کوفی است، ان عاصم بن حمید کوفی است، ان محمد بن قیس، دقت کردیم؟ اما نسخه ابن سما اصلا به قوم نیامد،
نایش نشده رفته،
لذا گفتیم کتاب ابن سما تلقی حدیثی شیعه نداره. روشن شد بس وجدانی شد یا نه؟ چون روز اول ممکن بود از من تعبدی بخواهی قبول بفرمایید. مصدر یکیه، صفوان ان عاصم بن حمید ان به اصطلاح ان اسمش کیه؟ محمد ابن قیس. پس کتاب محمد ابن قیس در بغداد که در اختیار آن قرار گرفت، کتاب غزایا، این ببینید شیخ طوسی از استادش، بعد دیگه شیخ مشایخ قوم هم. صدوق هست، پدرش هست، سعد هست، همیری هست، ابراهیم هاشم هست، از اینجا میره به کوفه. این نسخه کوفه خیلی مشهور میشه. اما کتاب حسن محمد ابن سماعه به قوم نمیره. شیخ طوسی دو طریق نقل میکنه، هر دو از بغداد به کوفه.
کتاب پالایش نشده بود،
حالا هرچی شده. من تعبیر پالایش نمیکنم، ترقی حدیثی نشده، دقت میکنه. ترقی حدیثی در قوم بوده، در قوم، در بغداد ترقی حجتی شده، دقت کنه. در قوم، در بغداد تلقی حجتی شده، حجیت غیر از اون تلقی حدیثی است. اون تلقی حدیثی این همون فهرسته، تلقی حجت رجاله، این فرقش اینه. چرا در بغداد تلقی رجالی شده؟ شیخ خودش میگه ما به روایت واقفیه و فتحی عمل میکنیم، لکونه هم ثقات به نقل بینیم، چون ثقه هستن.
اساتید شیخ هم این دیدگاه رو
داشتن،
مثل مفید و اینا؟
مفید رو شواهد عمل میکنه، مثل سید مرزان نیست، اما مثل شیخ هم نیست، مثل نجاشی هم نیست. نجاشی دقیقتر از همه شونه، نجاشی دقتش بیشتر، کتاب شناسیش قوی تر. اما شیخ مفید هم بعضی خیال میکنه نشه، چون ما آثار و اصولی شیخ مفید نداریم، یک تذکره مختصر ده صفحه است، یه اصول فقه خیلی مختصری از شیخ مفید نقل شد در این کتاب کنز الفوائد کراچی، اونجا خبر رو با قرائن قبول میکنه، با شواهد، که به نظر من بیشتر با همون نظر محقق هلی، هلی هم محقق همینطوره دیگه، کل خبر عمل به هل اصحاب دلالت القرائن و علا صحته، این مبنای محقق، این مبنای محقق الالان تو حوزه ما همینه. اصطلاح علامه هست صحیح و موثق، لیکن مبنا عملا ناینی مرحوم شیخ انصاری، مشایخی کلام به استثناء مثلا خویی، مشایخ دیگر مرحوم ارشد الکریم، همشون رو این مبنا هستن، عمل اصحاب رو معیار. دقت کردین؟ یک تلقی حدیثی بود. شیخ از چه راه پیش رفته؟ خب تصریح میکنه، این از دیگه اجتهاد نیست که، میگه چون ثقه هست قبول میکنی، ثقه بودن میشه تلقی حجتی، نه به قاعده، رو ضبط و قاعده، روشن شد. ایشون میگه این در کتاب حسن و محمد رو سماعه هست، ایشون هم ثقه هست، طریقی هم که داره درسته، مشکل که نداره که، پس بنابراین قبول میکنه. این تلقی متاسفانه منشأ این شد که بعدها در بین اصحاب ما تلقی حدیثی به حساب آمد، کار شیخ.
این که تلقی نشده بس بذاریم
کنار، الان این یعنی شبهه پیدا میکنه، ردش نمیتونیم بکنیم که به صراحت. اولا چون واقفی است که مثل علامه که رد میکنه، مثل علامه و صاحب مزاره که اینو که رد میکنه، اون که صراحتا رد میکنن، دقت کردید؟ ما بعد این نکته را مخواستم امروز بگم، ما لااقل میگیم کتاب لحاظ فهرسی، حدیث لحاظ فهرسی مشکل داره، ابهام داره، نقاط ابهام داره، روشن شد؟ تا نرسه به درجه ظهور و حجیت نمیشه قبولش کرد. پس شیخ تلقی حجیتی کرده. اصحاب ما الان خیال میکنه اگر حدیثی رو شیخ آورد، این مثلا حجته، چون مثلا شیخ آورده، باش تلقی حدیثی کردن، این اشتباه اصحاب متأخره. و این عظمت شیخه، انصافا عظمت، و شیخ هم انصافا عظمت داره، باید قبول بکنیم دیگه. این ما کراراً عرض کردیم، انصافا شیخ طوسی واقعا عرض کردم بتونی که از آین فضلا برام نقل کرد، کار خوبی میگه. اگه ما مذهب شیعه رو بگیم مذهب شیخ طوسی بعید نیست، راست میگن. الان اون چه ما در حوزه ها ما داریم، 90 بیش از 90 درصدش متأثر به افکار شیخه، همین الان، همین الان که در خدمتتون هستم. وقتی آیون باور نمی کنن، خبر ندارن. مشکلشون اینه. ببینید شیخ حدیث رو تلقی حجتی کرده، اما کتاب محمد ابن قیس رو تلقی حدیثی کرده، به قم برده.
ولی ما بین کلینی و شیخ فرق نمیذاریم.
کلینی تلقی حدیثی داره، تلقی حجتی هم داره.
چرا فرق
میذاره؟ چرا؟ یکمی فرق میکنه. مثلا کلینی از حمید بن زیاد بن سماعه نقل میکنه، اما شیخ صدوق نقل نمیکنه. روشن شد چی میخوام بگم؟ یعنی کلینی کاملا واضحه که تلقی حدیثی داره، مشایخ رو حساب میکنه برشون و بعضی از ضوابطی که در قوم بود، لیکن تلقی حدیث حجتی هم داره، اما شیخ کلا تلقیش حجتیه. اما از اون طرف چون تلقی حدیثی در بغداد بالاخره جا داشت، نمیتونست خب بالاخره محدثین در بغداد بودن، بزرگان مثل ابن قلوی اینا هم خب زمان شیخن دیگه، اینا بعد در بغ اینا البته در قم بودن. ابن قلوی همین جعفر بن حسین که اسمشو بردن، خب ایشون از مشایخ قم بعد آمد. محمد بن احمد بن داوود صاحب کتاب مزار، کتاب به اسم معتبریه کتاب مزار، که فقط شیخ طوسی نسخه در اختیار شده. اون چه ما از مزار ابن داوود داریم توسط شیخ طوسی کلی نقل نکرد، از بزرگان ایشان. ایشون هم بغداد آمده. بعد از آمدن آل بویه زیاد از علمای شیعه، از علمایی که قبل از آل بویه آمدن مرحوم کلینیه، اما بعد از آل بویه زیاد آمده. این علمایی که دیگه گفتین بعد از آمدن آل بویه بغداده زیاد رو به بغداد آورده. مثلا شما الان صفویه رو که میبینین واقعا چیز عجیبی است، از علمای لبنان بیشتره. اولش اصلا لبنانیه، اولین فقیهی رو که دیگه چون وقت خارج شد، خارج وقتی شاه طهماسب قرار داد فقیه دربار، محقق کرکیست که لبنانیه، بعد پدر شیخ باهیه، بعد پدر زن شیخ باهیه، بعد خودش، این همه لبنانی هست. تدریجا دیگه خود ایران تربیت مثل مجلس و اینا تربیت شده ایران هست، به علاوه اوائل دولت صفویه بزرگانشون از لبنان هست، بزرگان فقهایی که آمدن از لبنان هستن، جبل عاملی به قول خودشون عاملی هستن. دقت کنید در بغداد که آل بویه میان، بزرگان حدیث از قم هستن. خوب دقت کنید، قمی آمدن تو بغداد، بغدادی هم حدیث رو تنقیح کردن، انصافا کار کردن، بحث حجتی رو کار خوبیه، بحث حجتی. بعضی آمدن مثلا خیلی این نقطه ضعف شیخه، آهان از خدا نکرده بشه، نه این نقطه ضعف حجت هم حجیت، بحث حجیت هم شواهد و عقلایی داره، هم شواهد دینی داره. خب نمیشه این کار کرد که بحث حجت که جو... این که اگر ثقه باشه قبول میکنیم که ریشه عقلایی هم داره، اینطور نیست که هر بنا مربوطی باشه، مثل نامربوطه نیست که مثلا بعدها اخباری ها گفتن، در اون درجه که نیست. اما این تمیزی است که باید علمای ما الان بدن، نتونستن درست تمیز بدن، که مثلا شیخ طریق داره به ایشان، دقت نکردن که این طریق به قم نمیره اصلا، مستقیم از چرا؟ چون روی فهارس اصحاب کار نکردن، کسی تا حالا کار نکرد. استاد اون مرحوم آیه به اصطلاح آیه ابتهی در این تهذیب المقال چرا سندای نجاشی رو، خدا آیه خودم سند نجاشی رو بررسی نکردن، خیلی عجیبه، سندای نجاشی رو بررسی کردن، لیکن بررسی ایشون رجالیه، فهرستی نیست. من به خود ایشون گفتم، به خود مرحوم آیه ابتهی یک شبی گفتم منظورشون بودن، تو شما بررسی رجالی کردین، مناسبی بود که بررسی فهرستی بشه نه رجالی. الان دیدین بررسی فهرستی چطور شد براتون؟ یه کتاب رو که آمدیم بررسی، این بررسی فهرستیه، همون بحث سند رو خوندیم، اما این بحث فهرستی بود، اون بحث رجالی است. و سلام، امروز هم خارج شد
دارن همون بررسی هم، اما چاپ نشد.
بله آقا.